بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، عيد غدير که سپری شد، الانم ایام غدير است. ان شاء الله که بر همتون مبارک باشه. ان شاء الله تعالی برکات غدير بر هممون انشالله نازل بشه. حالا عرض بشود که امشب تو درسمون یه نکته هایی هست و همیشه هست. شما هم که الحمدلله اهل فضلین، انشالله به اینا دقت بفرمید که خیلی مطالب درش هست. خب، عرض شود خدمتتون که عنایت می‌فرمید خوندیم که از خدا می‌خواد امام سید الساجدین سلام الله علیه که به یاد بگیریم، ما را حفظ کن با اون توضیحی که دادیم، حفظی که نگهدارنده باشد از معصیت و هدایت کننده باشد به طاعت، مستعملاً لمحبتک، حفظی که مستعملاً لمحبتک. این توضیح داره بگم خدمتتون که اینجا سید می‌فرماید که اگر مستعملاً بخوانیم یه معنی داره، مستعملاً بخوانیم یعنی به صیغه مفعول بخوانیم یه معنی. بعد توضیح میده که بگه الاول معناه حفظاً نستعمله لمحبتک، اگر به صیغه عرض شود که مفعول بخونیم، مستعمل بخونیم، حفظی که ما اون را به کار ببریم برای محبت تو. حالا بازم الان میخواد توضیح بده یعنی چی محبت. و علی الثانی اگر مستعملاً بخوانیم به صیغه ارشوات که اسم فاعل بخوانیم، معناش این بشه که حفظاً یستعملونا لمحبت، حفظی که ما را خلاصه به کار بگیرد برای محبت تو. منتها حالا اینجا یه صحبت هست که آیا اینجا میخواد بگه که حفظی که باعث شود که تو ما را دوست داشته باشی، ها، این یه معناست، یا حفظی که ما تو را دوست داشته باشیم، ها، این چجوریه؟ یه حفظی که محبت تو در دل ما بیفته، یا ما در طبقه قرار بگیریم که تو دوست دار ما باشی. اینجا توضیح میده، می فرماید که و اضافت المحبت الى کاف الخطاب من اضافت المستر من اضافت المستر الى المفعول، ای لمحبتنا ایاک، ها، او الى الفاعل ای لمحبتک ایانا، ها. اگر چنون که اضافه مستر به توی مفعول بگیریم، بیاریم ما برای که این حفظ بیاد ما را دوستدار تو قرار بده، اما اضافه یه بستر به فاعل باشد، یعنی ما این حفظی باشد که تو ما را دوست داشته باشی، ما در درجه قرار بگیریم که تو ما را دوست داشته باشی. حالا اینجا ایشون در مورد محبت چیزایی فرمودن که اینا لازم است که شما عزیزان بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، عرض می‌شود که می‌فرماید که قال بعض ارباب العرفان كما ان لمحبه المحب مراتب متفاضله كذلك لمحبه المحبوب درجات متفاوته. همین طور که محبت محب یعنی کسی که دوست می‌داره، دوستدار، محبتش درجاتی داره، محبت محبوب هم درجاتی داره. محبوب هم بالاخره میاد محبت میکنه، ما که محبوب را دوست داریم، حضرت حق را دوست داریم، خب ما را دوست می‌داره. یحبهم و یحبونه، دیگه بالاخره طرفینیه. حالا همطور که ما محبین محبت همون درجات داره، حضرت حق محبتش درجات داره. حالا این رو توضیح میده. خب آقا عوام یعنی عامه مردم اونا رو یه جور دوست میداره، خواص رو یه جور دوست میداره. حالا گوش بدید تا گفته میشه، حرف خیلی زیباییه. میگه که فمحبت حول العوام یعنی عامه مردم، عوام نمیمونه بی سواد، یعنی عامه مردم، حالا بالاخره عموم. به اختصاص هم به رحمت و الغفران و تجلی علیهم بالافعال و الآیات. ها محبتش به عامه مردم این است که خب اینا را میبخشه، مشغول رحمت قرار میده، تجلی میکنه بر آنان به افعال و آیات، کاراشو میبینن، آیاتشو میبینن عامه مردم. و محبت الخواص به اختصاص هم به تجلی صفات الجمال، محبتش برای خواص این است که با صفات جمال برای اینا تجلی میکنه، صفات جمال. و ستر ظلمت صفات هم به انوار صفاته، این ظلمت صفات بشری اینا را با انوار صفات خودش میپوشونه. و خب این مال خواص. اما خب خیلی رتبه است، اما خب از این بالاتر هم داره. پس چی میشه؟ برای خواص این است که با صفات جمال برشون تجلی میکنه و ظلمت صفات اونها را با انوار صفات خودش از بین میبره یا میپوشونه. حالا اینجا خیلی حرفا هست. بله به قول آیت الله بهادین فرمودن که ما آتش زیر خاکستریم، برای همینم نمیگه محو میکنه اون صفات را، میگه اونا را میپوشونه. ما آتش زیر خاکستریم، خطرناکیم. ما اینو از محضر ایشون استفاده کردم، در دعاها دارد که انت ساتر عورتی، تو دعای ما رمضان میخوریم دیگه، مرتب داریم استر عورتی. یعنی چی؟ ببینید عورت به هر چیزی که پوشیدنی باشد مکتوم باشه. شما یه سری دارید، این عورت هست، نباید کسی بفهمه. حضرم پلز هر چیزی که باید بپوشونیم. بند خدمت ایشون بودم، این براتون یادگار باشه. گفته آقا انت ساتر عورتی یعنی چی؟ یعنی فرمود ما آتش زیر خاکستریم، میپوشونن ما رو. ببین یه آدمی 10 سال 20 سال صداش در نیمده، یه وقتی دیدی که سر 20 سال زد تو گوشی یکی، ای بابا پس چی شد؟ معلومه آتش بوده، تا زیر خاکستر بوده، آتش زیر خاکستری. خلاصه خدا باید ما را با این خاکستر مرحمتش بپوشونه. منتها عرض میکنم که اگر چنون که ادامه بدیم به این پوشش خدا بها بدیم، اون وقت ممکنه خود آتش اصلا خاموش بشه. یبدل الله سیئات هم حسنات، اصلا دیگه گلستان میشه اونجا. توجه فرمودید؟ اون دیگه فرق میکنه مسئلش. حالا اینجا میفرماید که و تجلی علیهم بالافعال و الآیات و محبته للخواص به اختصاص هم به تجلی صفات الجمال و ستر ظلمت صفات هم. ستر میگه، محو نمیگه. یعنی این آتش زیر خاکستر میمونه. اما حالا بقیه چی؟ و محبت هو اخص الخواص. به اگر این اخص خواص، نه که دیگه تو خواص که خوبن، تو خواص هم یه مشتم، تو خواص بالاخره خواصای هست که اونا را چیکار میکنه؟ میفرماید که به اختصاص هم بالجذبات. اینا رو به جذبات مختص اختصاص میده. جذبه است دیگه. جذبه یعنی چی؟ ببین من مثال میزنم فقط براتون. سابق الان میگم، الان نمیدونم این چیز هست یا نه. ما بچه بودیم، این صنعتگرا مثلا بند خدا چرخ خیاطی تعمیر میکرد، یا مثلا از این قبیل کارا، یه آهن ربا داشتن در شکل نعل اسبم بود. برای اینکه چیزی گم بشه اینو میگردوندن تا پیدا بشه. توجه فرمودید؟ این خیلی حرف بزرگیه. حال انشالله محرم زنده بودیم در مجالس همدیگر دیدیم، در این رابطه من صحبت خواهم کرد انشالله. یه خوردشون به اون طرف بیشتر میخوره. انشالله خدا به حق سید الساجدین سلام الله علیه حوائجمون رو مغذیه کنه و توفیق عزاداری و عافیت به همه من به همه چی هم بده انشالله. عزاداری ها انشالله توأم با عافیت باشه در همه جا. غرض خلاصه بگه لایم تو پرانتز دارم میگم، محرم در پیشه، درست آماده کنیم خودمونو، یه چیزی بگیریم، تشریفات نباشه، ای فلان چه مثلا نمیدونم مجلسه بریم و اگه نریم بدش میاد و فلان، نه بابا خالص باید بریم، پناه بر خدا میبریم، انشاءالله درست تبلیغات بشه. خدایا پناه میبریم به تو، مداحان عزیز چه کار خواهند کرد؟ ای خدا والله العلی العظیم، شما شاهد باشین، پرانتز حاشیه در طول میکشه، خدایا چیکار کنم؟ والله العلی العظیم من مخالف مداح نیستم، اما دیگه اخیراً شورش دیگه داره در میاد، تحت عنوان زبان حال هر چیزی گفته میشه، جمله های سبک، اشعار سبک، نمیدونم والله سابق پردین قدیمی ها میمدن یه شعر درست حسابی میخوندن، یه دوتا مطلب درست میگفتن، الان نه دیگه، الان همش شده شعرهای محلی و اسم امام حسین نیمه کار گفتن و مبلغینم که دیگه الحمدلله خدا بده برکت دیگه، هزار ماشاءالله همه جا شده پر از عمدت العلماء و زبدت العرفا، دیگه اصلا نه زحمت میخواد نه حوزه میخواد، کار نمیست، من قدیم بود، الان آدم شب میخواد صبح میشه زبدت العلماء. همه رو نمیگم من بریم جهنم، من بعضی رو میگم، خلاصه حواستون باشه درست بریم از داریکم اونجا انشاءالله جذبه میگم. حالا این حاشیه تمام شد انشالله. جذبه این صنعتگره خلاصی نمی آوردن، چیزی که گم می شد، یه سوزن گم شده یا حالا یه چیزی ظریفی گم شده، بالاخره اینو می گردوندن برای پیدا کردنش. آقا وقتی که این در محاذات این آهن رو با قرار می گرفت از جا می پرید، مسئله دفعی بود، اصلا تدریجی نبود، دقت فرمودید؟ دفعتا واحده یک دفع. حالا من که اهلش نیستم، اما حالا به هر حال دیگه ما هم شنیدیم، خدا قسمت کنه، بالاخره محبتش به اخص خواص به اختصاص هم به جذبات به جذبه هاست. حالا اینجا یه بحثی خیلی سخته، ولی بعضی ها خیلی اینو دست کم میگیرن دیگه، مثل این که دارن مثلا نخود لوبیا پاک میکنن، میگه که مجذوب سالک، سالک مجذوب بابا، خدا پدرت بیامرزه، زمین تا آسمان فرق ایناست، بذار وقتش بشه صحبت میکنیم انشالله. خیلی خوب، میگه تجلی میکند بینا با نار جلال، ببین با عوام با نار جمال تجلی میکرد با صفات جمال، بعد اینجا چی میشه؟ با نار با صفات جمال جلال تجلی میکنه، فیحرق عن قلبهم جمیع ما کان فیه، هر چی که تو باطن بود چیزی اضافه بود همه رو بیسوزونه، سپس تجلی میکنه به نور جمال، بعد تمام اونا رو از اینا محو میکنه و اصلا گوششونه چشمشونه نطقشونه میگیره مخصوص خودش میکنه، چون که در حدیث داریم که فاذا احببته، حضرت حق میفرماید این حدیث معتبره ها، بهتون در گذشته خدمتتون عرض کردم که احادیث قدسیه باید خیلی مواظب باشیم، من بعضی از این احادیث قدسیه رو قبول ندارم، ساختگیه، حالا نمیخوام بگم دیگه، بله، اما اینو بنده تحقیق کردم و یک رساله مخصوص به این، حالا یادم میاد مجله چاپ میشد به نام میراث جاودان، یه دیگه شماره گفتم، من آدم بی نظمیم دیگه، چیزی هیچی ندارم از بی نظمی دیگه، کار رسیده به اینکه از بی نظمی خودم جانم به لبم رسیده. اما دیگه چه فایده دیگه؟ بنده رو آب دادیم رفت، حالا بعد از این دیگه بخوام بر قبر قیامت منظم بشم. ها؟ تو چی میگی؟ ولی باز آرزو بر جوانان عیب نیست. امیدوارم منظم بشم. علی کل حال در یک از شماره های میراث جاودان چاپ شد این رساله بنده. تحقیق کردم بنده از اولین مصدری که حدیث وارد شده تا امروز درسته. حضرت میفرماید که حضرت حق بنده ام با نوافل به من تقرب بجوید. نم توضیح دادیم انشاءالله که نوافل فقط نماز شب و نماز قفیله نیست. نوافل چیزایی است که شاید اینطور باشد اصلا خدا نخواسته، واجب نکرده، ولی این برای محبت خدا، عشق خدا در این کار رو میکنه. حالا چه پول دادن باشه، چه بیمارستان ساختن باشه، نماز قفیله، این فقط این قفیله نیست. چون به نوافل بگیم زود ذهن عوام میره تو اون قفیله و دیگه بیا درستش کن. بله. و زنون ذهب صداش آسمان میشکافه. من نمیگم نخونن، آخه یکی گفت بود چی فاطمینیا یک قفیله بود دست مردم اونم گرفت. من نگرفتم، فاطمینیا غلط کرد، نماز قفیله بخونید. من اون حدیث رد کردم که این امام زین العابدین آقای عالمیان را انقدر بکوبن. والله العظیم اینجوری ببین آقا خیلی مصیبته که یزید گفتن دیگه حالا بد میشه اصلا. یزید گفت حالا چکار کنیم خدا برای ببخشه؟ بله قفیله بخون. امام سجاد گفت قفیله بخون. الان هم تو مدارس شنیدن بچه ها بیان میگن معلم من گفت. هنوز هم آقا دارم میگن آقا امام حسین اینقدر نکوب. میپرسیم ملعون که حالا ما پدر تو را کشتیم چکار کنیم؟ میگه قفیله بخون. الله اکبر. آخه دیگه برام اگه بریم بده امام سجاد قیام میکرد اصلا. یه اعلامیه میداد که هر کار دوست داریم بکنین شبه یه قفیله بخونیم بخوابین. غیر از این جوانان شما هم یه تحرک داشته باشین. الان توی مدرسه ها بچه ها میگن، میگه آقا معلم تربیتی من گفت، نمیدونم معلم زکام در اسلام من گفته، نمیدونم. بعد هم وزت زینب چقدر بیارم پایین، این عالمه غیر معلمه میگه زد به کتفش گفت چرا یادش میدی؟ ببین مسخره دیگه مسخره تر نمیشه. این میخونه بخشیده میشه. گفت عمه جان وفق نمیشه، اینجاست که یه مش احمق سر تکون. الله اکبر، وجب قیامت کرد آقا. گفت عمه جان موفق نمیشه، لذاست که این ملعون سج قافی هم میدن هر وقت میخواست قفیله بخواند دل درد میگرفت. بدبخت احمق. آدم از این احمق تر دیگه کجا؟ این حدیث کجاست آقا؟ بابا تو رو خدا کجاست؟ 50 سال من خاک بر سر با این کتابا بر رفتم، یه نفر پیدا بشه؟ من شرفم رو جلو میذارم که همچه حدیثی نیست. فقط بله مرحوم فشارکی میگن نمیدونم در کتاب عنوان الکلام، بله عنوان الکلام کتاب درجه 3 ایه. وقتی میگم مقدس های شرق تهران مخصوصا، آی فاطمیه به فشارکی چیز که با فشارکی کار نداریم ما بابا. ممکنه یه آدم بزرگ یک کتاب مزخرف هم داشته باشه، دلیل نمیشه. اونجا نوشته یک انشای غلطی هم داره، نوشته یک وقتی. گوش بدید آخه، یا ما به وقتی باید بگیم یا بگیم یک وقت. یک وقتی در جایی می دیدم. این جا کجا دیده؟ اینو برده با خودش به گورستان. خدا شده به حضرت سجاد هم حدیثی نیست. یعنی خیلی معذرت خواهم، تو رو خدا من به این ریش سفیدم ببخشید. اینا نفهم برآوردنه، یعنی عقب نگه داشتن اذهان از اسلام. یعنی اینقدر این دین شلوله که آدم امام حسین میکشه، بچه هاشو اسیر میکنه، 6 ماهشو تیر میزنه، با یه قفیله بخشیده میشه. دیگه چه دین شد این دین؟ این دیگه این دین بهجت پرورش میده، این دین دیگه قاضی پرورش میده. مردم یه خود به هوش باشید، کار داره خراب میشه. من اینو الان حدود 30 سال تو رسانه ها گفتم، بعد گفتم دیگه بسه بابا، گفتیم دیگه. بعد دیدم نه، بچه میاد میگه آقا معلم من گفت امروز. فلان آقای با اساسه زکام در اسلام مثلا اونم اعلامیه داده نوشته که بله این حدیث هست و بفرمید. مثلا ببین من الان حال مجادله اصلا ندارم. بعضی ها ماشاءالله خیلی روده درازن میخوان تا صبح بحث کنن. من قم منبر میرفتم گفتم طلبه ها ببین فکر کنید که این یه نوار در تو کوچه پیدا کردین، بر این گوش بدین حرفای من ها، مثل که نوار کوچه پیدا کردین. حالا اتفاقا یه دفعه نوار من از کوچه پیدا کرده بود، شاید هم مثلا وسیله ارتباطش شد، یه وقت کوچه دوی نوار افتاده برداشت گذاشته دید نوار منه. حالا خدا میخواسته آقا جون گفتم ببینید چیزی که خوشتون مد بپذیرید که بعدتون بیاد باش آنه مال من باشه. اگه من از منبر به اونا گفته از منبر بیام پایین بگین شما ها ماست سیاهه، میگم سیاه آقایون کم نشه، چون دیگه وقت مجادله ما گذشته. الان بله الحمدلله برای چیزای دیگه وقت هست، آدم بالاخره تحقیق تتبعی و ما دیگه بشینم برای پیا صحبت کنیم با هم مجادله کنیم. نه حالا مجادله با کسی نداریم، اما قرضی که اسلام روشن بشه. آقا بنده من با نوافل به من تقرب جوید، می فرماید منم او را دوست می داره. طرف اینیه دیگه. آقا به عشق خدا بیمارستان ساخته، به عشق خدا قرض رسانه ساخته، به عشق خدا درکت نماز می خونه. گفتم نوافل عامه، فقط قفیله نیست. حالا توجه فرمودید حضرت حق می فرماید که خلاک این دوشت منم دوستش می داره. چی میشه؟ آخه دوست داشتنه من با او خیلی دارم. من یه خیلی هنر بکنم یه دو رکعت نماز میخونم. ولی میفرماد فعیزا احباب توهو، گوش بدید آقایون خواهران، وقت دوستش داشتم کنتو سمعه الذی یسمعو به. اینجا که میگه یسلو عنهم السمع والبصر والنطق، میگه سه چشمشون و گوششون و نطقشون میگیری، یعنی خودش اصلا میاد وسط، تو دیگه بشین من میشیم گوشت. سمعه الذي يسمع به، من گوشش میشم و بصره الذي يبصر به، اصلا من میشم چشمش دیگه. گفت آمیز جواد آقای ملکی رضوان الله علی پسر ملک و تجار تبریز بوده. بابا شوخی نیست، ببین نوکر کلفت ناز نعمت، یه پسرم نیست که ظاهرم بیشتر نداشته، همون جواد بوده، بعد شد آیت الله آموزه جوادا. آقا چکار کنیم؟ گفت بذار سرباز امام زمان بشه. همچیش نقل شده که شاید اینطور باشه. پدرش برش داشت برد نجف، برد پیش سراج و سالکین مرحوم ملا حسین قلی همدانی بهاری. آج این آوردم. گفت خب اومدی چه کنی؟ ای بابای پسر ملک التجار اولین بار مواجه میشه با ملا سنگولی همدانی، پسرم اومده چیکار کنی؟ گفت آقا آدم آمدم آدم بشه. خیلی خوب، یعنی پولو بگیر برو سبزی بخر. بابا سبزی نخریده به عمرش، اونم یه پول کمی داد. آقا باید پول یه خود متناسب باشه. الان مثلا یک سطل ماست مثلا بگو مثلا بشه 200 تومن 300 تومن، من نمیدونم 250، آدم بره مثلا یه 10 تومنی ببره، الان هیچی نمیدونم به 10 تومنی. آقا پول یعنی اوضاع عوض شده. آقا نجفی قوچانی نوشته که من یک قرونی از تو خاکه پیدا کردم، نزدیک بود از شادی فاجعه کنم. خب یک قرون خیلی بود، یک قرون حضرتش آقا نجفی قوچانی توی سیاحت شرقش نوشته، خیلی عجیب که نزدیک داد خوشحالی بمیرم. خب خیلی پول بوده، ولی الان مثلا که 10 تومن ماست بده آدم بزن بیرون. من رفته بودم لبنان، سفر اولم بود، واحد پول دستم نیمده بود که مثلا 1 لیر لبنان مثلا چقدر ماست. بعد یه رفتم این مغازه چیزی بخرم، یه پیرزن مسیحی حیوانه که سائل بود اومد، خلاصه یه دونه از این لیرای لبنان بهش دادم، فکر کردم خیلی زیاده، تازه رسیده بودم هنوز حساب دستم نبود. بعد رفت دیدم که اینو رو زمینه، شاگرد مغازه گفتم که اینو این چیزه، اینو همون خانم انداخته. میگه آره. بعد مدام حساب کردم دیدم که مثلا میشه 9 تومن ما. 9 تومن خب چیزی نیست، منم جایی بودم انداختم زمین. به هر حال الان زمان اینجوری بوده، یه پول ناچیز میده که آدم روش نمیشه با اون چیز بخری. میگه برو سبزی بخر. آموز جماعت آقا میره دم سبزی فروش، روش نمیشه وارد بشه، میاد بیرون یه خود راه میره که به خودش جرأت بده. باز میره برمیگرده، میره برمیگرده، آخر به یه زحمت وارد میشه این صفا و مروه. وارد مغازه میشه، پول ناچیز میداره، دوتا برگ سبزی میخره، میاد میگه آقا خریدم. میفرماد دیدم چجوری خریدی. خدا به چشمش مدد میده، مثل مانع دیوار در مانعش نمیشه. توجه کردی؟ سبحان الله. میگه دیدم بله چجوری خریدی، ولی با اینجور سبزی خریدن آدم آدم نمیشه. باید مسلط بشی با خودت، نفس بذاری زیر پاش. به هر حال اینجوریه. حالا فإذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به فبصره الذي يبصر به. چشمش میبینه دیگه این دیوار و در مانع نمیشه، حتی از قلوبشون خدا با خبرشون میکنه. یه فاسق یا گناهکاری در قم توبه کرده بود، شاید اینجوری بوده، شاید اینجوری باشه. بله میگم اینجوری نقل شده، گفته شده. یه آدمی که هر کسی میدید فاصله میگیره فزش، دیگه در قم این آدم خیلی گناهکار و آلوده. 500 تومن خیلی پول بود. آقای بهاتینی داده به آقازادش، گفتم به بعض دوستان شنیدن، اینه ببر بده به اون آدم. میگه آقا آخه به اون بدم. میگه بله. آقا شما میدونید اون چجوری؟ میفرمد آقا ببین گوش به حرف بده، همورگیت تنجام بده، از من حرف نکش. برمیگرد آخ شما میدونید اون با این 500 تومن چی میخره؟ میگه آقا چون برو، شهر بوده دیگه، شهر هر کس میرسید اصلا ازش فاصله میگرفته. بعد میره میبینی که این یه چمدان سفری در دستش، سرش انداخته پایین، اصلا غیر همیشه است. الله اکبر. واقعا نصیب بشی مبدع میل از بالا عوض میکنن. آقا دست من و تو نیست، ببین برین فلان هیئت، نه اینجوری نیست، نمیدونم فلان کس امشب فلو میده، شل زرد میده، نمیدونم این حرفا نیست. بعد بنده بشی، تمام این قیود باید بری کنار، از بالا مبدع میل توز میکنن. ولی بخواه این عوامبازی ادامه بدی به هیچ جا نمیرسی. ببین اهل بیت چی میگن. خلاصه سلام میده، میگه بابا تو امروز آدمی زد داره راه میره تو خیابان، چی شده؟ میگه که من هر شاید میگم اینجوری بوده، گذاشتم برباد دادم. آدمی که هر کی میبینه ازش فاصله میگیره. ولی حالا آمدم حساب کردم که من برم توبه کنم. فکر کردم برم آستان بوسی علی ابن موسر رضا، اونجا آقا را شفیع قرار بدم. فقط من لنگ 500 تومنم الان. گفت بیا آقا فرستاده برات. ببین نشستم توی خونه 100 متری کلوخی و آجری و خشتی اصلا شاید بود، اما توبه این با خبره، توبهش با خبره، از سفرش با خبره، از پولی که نیاز داره با خبره. ای خدا، الله اکبر. اینا یه ذره نور از امیرالمومنین گرفتن، یه ذره نور از رسول الله گرفتن، اینجوری شدن. وقت ما میریم سر قبر ائمه وهابی میزن تو سر آدم، برای چه اومدی اینجا؟ این مرده. ای بدبختا، ای محروم ها، جهل دیگه، نادانیه. خیلی خوب. پس این محبت رو بذار، حالا راجع به محبت یه چیزی هم براتون بخونم، بعد هم یه دو سه جمله چیز دیگه داریم. یه چیزی خیلی وقت پیش دیده بودم، دیدم حیفه به شما نگم، خدا پیدا کرده ما بردم. این دیوان ابن فارزه، شما نریم بخرین یه وقت را بیفتین، این بسیار سخته و تخصصیه. من ازم تخصصی، حالا من بالاخره نمیخوام بگم من متخصصم، نه، آخه گاهی وقتا یکی هر میفرد که با یه مقدماتی به خودش رتبه میده، من از آنها نیستم. خدا رحمتش کنه، این کتاب قصص العلماء معلفش آدم بزرگی بوده ها، شیخ محمد تنوکابونی، اما خیلی ساده بوده، با سادگی خراب کرده کتابو. اعتماد و سلطنه در کتاب المعاصر و الاثار می نویسد فقیه سادلوه میزه محمد سلطن و کابونی، گوش بدید جالبه، فقیه سادلوه میزه محمد تنکابونی با تألیف قصص العلماء، علمای تراجم و رجال را قرین انفعال نمود. یعنی تراجم نویسر همه را شرمنده کرد، سرش نمیده زیر گل. واقعا همینطوره، کتاب جالبی، خیلی ساده لوحی های توش هست. از جمله می نویسد که در رحمتش کنه، مطالب خوبی هم داره ولی ساده لوحی خلاصه توش هست. نوشته که مرحوم پدرم در خواب دید که وارد بهشت کردید و از نهر بهشت دری برگرفت، لذا این فقیر را خیلی دوست می داشت. یعنی تعبیر اون دور من بودم، یعنی خیلی جالبه ها، فقط که تعبیر اون دور یعنی من بودم. حالا ما اونطور نیستم بگم من متخصصم، نه هیچی نیستم، اما خلاصه میخوام بگم که یه خورده تو را خدا ملاحظه کنید. مرحوم آیت الله شهید مطهری فرموده بودن که حافظ با ابن فارس خیلی با هم شباهت دارن، خیلی شبیهن با هم. البته این فرمایششون درسته، قدس الله نفسه و زکیه، ولی بعضی از اساتید ما جز اینم خیلی معتقد بودن، جز این حرف، و اونا خیلی حرفای دیگه داشتن، گاله وقتش نیست. خب یه غزلی گفته ایشون، البته میدونید که ابن فارز شعرهایی هم داره که شرح شده و سابق تدریس میشده، پس چیزاش تدریس میشده، توجه کردی؟ اما این نه، این قطعاتی هم داره که اهل دل نگاه میکنن، غیر اهل دل هم که مثل منم نگاه میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، فرمید نفس اماره نمیداره. عرض شود که این از اون قطعات که اهل دل میخونن، منم دارم اداشون در میاره، من اهل دل نیستم. میگه زدنی به فرط الحب فی کتحیر، ورحم حشن بلزا هوا کتسعر. میگه با این محبت زیادت در تحیر من اضافه کن، من که حیرت هستم، در حیرت هستم، سرگشتم، اینه بیشترش کن. این حیرت، حیرت خوبیه، حیرت بد داریم، حیرت خوب. حیرت بد در زیادتر به این چه خوندید؟ الله اکبر، جانم به قربان ابی عبدالله، جانم به قربانش. فلسفه نهضت دیگه، فردا محرم میرید حساب داشته باشید. میگه و بذل محجت حوفی که لیستنقز عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. بگه الله فلسفه نهضت بندگانتونو جان در کف نهاد امام حسین، بندگان تو از نادانی و از حیرت زلالت نجات بدهد. حیرت زلالت اون بده، ولی حیرت در محبت خوبه. بله زدنی تحیرم، حیرتم رو زیاد کن، تو را خدا زیادش بذار، بیشتر سرگشته بشم. اینجا هرچی سرگشته بشی به نفعته. ای وای، اینجا یه جلال جمال هم در آدم میرسیم، اونجا زود بحث عوض میشه. زدنی به فرط الحب فی که تحیر و هم حشن بلزا هوا که تسعر. بابا این باطن من به محبت داره آتش میگیره. خب بابا اب نداره، این لذت داره. میگه و ایزا سألت که ان اراک حقیقتا فسمح الا تجعل جوابی لن ترا. بابا تو خدا دیگه حضرت موسی لن ترا نگفتی دیگه. الان بله میخوام ببینمت دیگه جوابم نکن. البته به اون معنی نیست ها، اینا ببینم یعنی همون باطن دیگه، ظاهر چین خودش عالم بوده. یا الله یا قلبو، حالا به خودش میگه، انت وعدتنی فی حبهم صبرا فحاضر ان تضیق و تزجرا. ای دل، آخه تو گفتی من در محبت صبر میکنم، اما میگه تو داری خلاف وعده میکنی، داری تنگ میشی. کوپ هست. حالا این محبت بعده؟ نه بابا، این نباشه که دور از جون همتون، دور از جون همتون. این سوز و گدازه نباشه آدم حیوان میشه اصلا. آدم میشه دور از جون همتون، من خودم میگم آدم میشه گاو. اونجا میدن کاه میدن، میگه خیلی ممنون. صبح بیدار میشه یه سطل و شاب میدن. اما نه، این الغرامه، غرام یعنی همین محبت و سوز و گداز. ببین غرام یک بحثی خودش. یا الله، غرام محبتیست که میفته تو جون آدم. بهترین بیت شاید مال سید رضی باشد. سید رضی من در جوانی آدم میاد که حفظش کردم. الله اکبر، آخه بندگان خدا این محبت که میفته که ظاهر نمیشه، گوشه پیدا میکنه، اونجا راز و نیاز میکنه، دیگه سرسدا نمیکنه. میگه جات خالی، دیشب برکت جدت ساعت زد، پا شدم. حالا بابا چرا میگی اصلا؟ چرا برکت جدت؟ جد من چرا وسط میکشی؟ برکت جدت ساعت زد گرفتم، جات خالی حالی بود. میگه درسته صاحبی دادن، نمیتونی به کسی بگه. گوش بده سید چی میگه. سید رضی آقا قیامت کرده، یعنی این تک بیت هاییست که باید بر سردر جهان نوشته بشه. میگه ما سرسر را نمیدازیم. آینم دیشب برکت جدت، نه نصر قل. الله اکبر، نصر قد دمع فی الجیوب حیاء. ببین جیب یخ هست، میگه عشق که میاد تو یخه ها میدزدیم یواش، کسی نفهمه. نصر قد دمع فی الجیوب حیاء و بنا ما بنا من الاشواقی. خدا میدونه چقدر شوق داری با ما به کسی نتونیم. یا قلب انت وعدتنی فی حبهم صبرا فحاضر ان تضیق و تزجرا ان الغرامه هو الحیات. به به، اینجاست. خب این نباشه من میشم دیگه گوساله. سوز و گداز از کسی بگیره چی نمونه دیگه؟ چیه؟ ان الغرامه هو الحیات فمت بهی صبا فحقک ان تموت و تعذرا. میگه اگر با این محبت مردیم بالاخره حضرت موجهه. حالا آخر سر فقط یه چیزی میگه، اونو بگم براتون بریم سراغ چیز دیگه، وقت داره تمام میشه. حالا میگه این که اومده، آخه این محبت که اومده، این تحیر که اومده، نتیجهش چی شده؟ این تحیر، تحیر خوب، آخه تحیر زلالت که نیست که. ها میگه اینجا خوندید که الان خوندیم که به بعضیا با جلال تجلی میکنن. درست خوندیم یا نه؟ بعضی با جمال. اینجا الان تحیر آمده. به به، فدوهشت بین جمالهی و جلالهی و غدا لسان الحال عنی مخبرا. آره اینجا الان مدهوشم بین جلال و جمال. یه وقت اون میرم یه وقت میرم نمیم به کسی هم بگم و قد لسان الحال عنی مخبره. بابا این زبان حالم در مخبر شده در خبر میدونم که به کسی که نمیگم. این خیلی زیبا بود. نبود زیبا نبود ها؟ بگو بود دیگه. خلاصه حالا برگیم به مطالب بعدی تا تمام شه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات هم بفرستیم. بعد امام علیه السلام از خدای حاجت دیگه میخواد. اونجا پس خواست حاجتی که یه محبتی یه حفظی بده که نتیجهش محبت باشه، که توضیح دادیم دیگه. حفظن عاصمن من معصیتک هادیان الى طاعتک مستعملن یا مستعملن چی؟ لمحبتک. الان تمام شد، الان یه حاجت دیگه خواسته میشه. ای خدا چقدر خوب اینطور باشه. اللهم صل علی محمد و آله و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا الاستعمال الخیر و هجران الشر و شکر النعم. ای خدا چقدر زیباست. خدای بر پیغمبر آلش درود و رحمت بفرست و مرا موفق کن در این روزمون و در این شبمون چه هستیم و در همه ایاممون که خیر، عمل خیر انجام بدیم، از شر به کلی فاصله بگیریم، هجران شر ها، عمل خیر بکنیم، از شر فاصله بگیریم. بابا غیبت نکن، تو خونه داد نزن. آقا جون یه قرار بذاره که از شر فاصله بگیری به کلی. و شکر نعم، نعمت هم شاکر باش، شاکر باش، همیشه به یاد داشته هاتون باشید. به خدا آقا وقتی که احوال پرسی میکنیم یه جوری جواب بدادم پشیمان میشه. چطوری؟ ای زنده ایم شکر زنده. یه نفر میگفتش که یه کسی داشت چلو کباب برگ میخورد، بیمار رفته بودی میگفت ببین همین شمگیری خیلی نمیاد. بگو همین شمگیری خیلی نمیاد. حتی پشیمون میشه. بابا شاکر باشید، به یاد داشتهات باش. خدا شاهده یه نعمت هایی رو که ما اصلا یادش نیستیم بعضی از دست میدن، چه گرفتاری های پیدا میشه. ای خدا یکی از دعاهاتون این باشه که از خدا بخواید که نعمتاشو از ما نگیره. ببین میدونیم ضعیف میشیم، بله آدم ضعیف میشه، مثلا پیر میشه، بالاخره یه چیزای تغییر پیدا میکنه، اما به کلی نگیره. یعنی الان آدم ضعیف بالاخره خب، اما دیدید که مثلا الان بعضی اختلال حواس میگیرن. خدا روحش شاد کنه آیت الله لزمه های عراقی، از صاحبان مشایخ اجازه ای من از او اجازه دارم، سلام خدا باشد به روح عظیم بزرگش، که ایشون آقا 107 سال در دنیا عمر کرد، یک لحظه حواسش پرت نشد. الان دیگه مثلا تا یه ذره سن بالا میره ها میگن حاجی کسی رو نمیشناسه. ای وای بمیره بهتره، والله به خدا تا آبروش نرفته. خدایا به حق سید و ساجدین ما را به این چیز مبتلا نکن. بله مرحوم آیت الله رضوا سید احمد خونساری صد و گذران دیگه مرحوم شد دیگه، مرحوم حاجی مجتهدی همون صاحب برسه مجتهدی که همتون میشناسین خدا رحمت شما، ایشان به من گفت، گفت من رفتم شای خونساری کار داشتم، حالا من بگه بچه اون بودم آیت الله سید احمد خونساری، گفت که لکن نه برای استدراک، در بحث نحوی شد، میگه خلاصه صحبت کردیم که حالا لکن نه برای استدراک فلانه. آره میگه که بعد 3 ماه دیگه رفتم خونش، بعد 3 ماه بچه یادم رفته بود اصلا. بعد گفت که پاشو اون کتاب بیار، رفتم آوردم. گفت ببین من گفتم لکن نه برای استدراکه، 3 ماه پیش یه مرد 100 ساله، ولی اینجا نوشته برای غیر استدراک هم میاد. توجه کردی؟ خدا انشالله که نعمتاشو نگیره. پس اینجا درخواست میکند که ما از ببین عمل خیر انجام بدیم، از شر فاصله بگیریم به کلی، آقا خوش اخلاق باشیم، بعدم شکر نعمت ها شکرشو به جا بیاریم. یه چیز دیگه هم میخواد، اینم براتون مختصر توضیح میدم مطلب تمام انشالله. و اتباع سنن، خدایا کمک کن تبعیت سنت ها را بکنیم، سنت های شریع دینمونو. و مجانبت البدع، کمک کن از بدعت ها فاصله بگیریم. خب اینجا یه بحثایی شده بسیار زیاد، من خیلی اصاره خدمتتون عرض میکنم. اولا سنت ها معلومه، سنن پیغمبر اکرم، سنن شریعت وسیله پیغمبر اکرم ائمه علیه مثلا به ما رسیده. خب آدم مثلا مستحبات واجبات که خب سنن واجبه هستن، که خب آدم نماز میخونه، روزه میگیره، اگه مستطیع شد کاری انجام میده کارای. بعدم که یه سنن مستحبم داریم که مثلا فرزن آقا حالا نماز شب بخون، نماز نافله بخون، گفیله بخون. خب این هم سنن مستحبیه. مثلا یا سنت های زیادی هست که آدم اگه ترک کنه جهنم نمیره، ولی مطلوب است که انجام بده. مثلا وارد مسجد میشی، اول پای راست تو جلو مثلا بذار. حالا یه چیزای دیگه بسیاری از این سنن هستن که اصلا به نفع ماست انجام بدیم، این سنن هست. اما بدع چیه؟ بدع محل گفتگو شده. بعضیا حرف دراز کردن در بدعت ها، ولی خدا رحمت کنه شهید اول رضوان الله علیه، مرد بزرگ، یک جنبندی کرده آدم جونش خلاص میشه. بعضیا این خیلی درازش کردن این بحثو، اصلا از این معانی صحیح بیرون بردن. اولا بهتون توضیح بدم بدعت اصلا یعنی چی. ببین بدعت اصلا به معنای یه چیز تازه است، یعنی چیزی که پدیده ای باشد. توجه کردید؟ دقت بفرمید. میگه ول بدع جمع بدعه، بلچس و هی اسم من ابتدع الامر اذا ابتدعه و احتسه. ببین آدم یه چیزی رو تازه شروع کنه، سابقه نزد مردم نداشته باشه، اولین بار پدیده ای باشه، به این میگم بدعت. بدعت اصلا در مورد پیغمبر اکرم تو قرآن میخونید، اینا تعجب میکردن بابا چیز چطور، مثلا حتی در قرآن زیاد داریم ارجل واحد منا، یه مرد همه مردا پیغمبر شد، چطور شد پیغمبر شدی تو؟ از این حرفا. در میفرماید چه قل ما کنت بدعا من الرسل، این خیلی لطیفه. آخه اونا که نرفه رو میزدن حضرت عیسی رو قبول داشتن، حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، اینا رو قبول داشتن. میگه قل ما کنت بدعا من الرسل، با من اولین پدیده از پیامبران که نیستم که. و شما اونا رو هم دیدین دیگه، پس اونا رو قبول دارین. دقت فرمودید؟ حالا اینجا دقت بفرمید، بعضی آمدن اینو از معنای علمی و شرعیش بردن بیرون. اصلا میگه چی؟ میگه قیله، قیله همیشه در مورد گفتار ضعیف گفته میشه. توجه کردید؟ همیشه یادتون باشه قیله یعنی ضعیفه. قیله کل ما لم یکن فی زمن النبی صلی الله علیه و آله فهو بدعه، هر چی که در زمان پیغمبر نبوده بدعت، بدعت یه حرف مزخرفیه. الان یعنی هواپیما بدعت مثلا؟ آقا معنی لغوی داریم در بدعت، یه معنی شرعی داریم. ببین اینا قاطی کردن همه را. معنی لغوی بدعت یعنی یه چیز تازه، مثلا اون موضوع بحث ما نیست. توجه فرمودید؟ در موضوع بحث ما بدعت های شرعیه، عبادیه. پس در شرع بدعت به چی میگن؟ میگن چیزی را در دین داخل کنی که جزء دین نیست. مثلا عرض میکنم آدم بیاد بگه که نعوذ بالله نماز محرم بعد از این چهار رکعت میخونیم، این بدعته، چون در تصرف در دینه. یا سنت های حتی مستحبی از پیش خودش آدم در بیاره. مثلا روزای شنبه یک غسل ابوالدرداء بکنیم، مثلا بریم همون، چیزی وجود نداره. ببینید ما باید اعمالمون پای اعمالمون شریعت امضا کرده باشد، مشرع میگم به این، شریعت باید امضا بکنه. چیزی شریعت امضا نکرده فایده نداره. خدا رحمت کنه، روحش شاد کنه، مرحوم آقای دکتر عالی نسب، فرشته بودیم مرد، واقعا نسخه بدل فرشته. از بچگی من دیگه میشناختیم تا این اواخر که دیگه از دنیا رفت، گاهی زنگ میزدم میگفتم آی دکتر یه سوال غیر شرعی دارم، میخندید. میگفتم یعنی سوالم طبیه، تا سوال غیر شرعی دارم ازش میپرسیدم. قرار از این که این بدعت مذموم مربوط به دینه و این غیر معنای لغویه. معنای لغوی بدعت هر چیزی که تازه باشه. خب آقا اینا میگن هر چیزی که در زمان پیغمبر نبود الان هست حرامه، خب پس هواپیما حرامه، سوار نشین، توی اسفالت هم را نرین، حرامه. بله من بچه بودم یه مش تبریز بودن روی از اسفالت رد نمیشدن، باور کن. بعدم شنیدم جمع کردن رفتن تو بیابون چاه کندن، الان دارن اونجا آب چاه میخورند. و یه ارث زیادی گفته به یکشون رسیده بود، گفتش که مستلزم این است که ما از روی اسفالت رد بشیم بریم درخواست کنیم، نمیگیریم. پس از خیر اون ارث هم گذاشتن. اتا ببین آخه آدم بخواد مزرم و خریت کن، کن خریت جوهرتون کن و الهماریه، خریت هم یه مراتب داره. بله بله بله. به هر حال عرض می شود که اون که خر گفتم معذرت خواهم، مرحوم علامه جعفری قضیه ای داشت که خودش گفت یه دفعه، این بعدن اشتباهن به نام ایشون تمام شده، مال خودیشون نبوده، مال دوستشون بوده. این من ازش دفاع کنم اینجا. اهل بیتش خانوادش هم خیلی ناراحت شدن چون مسئله رسانه‌ای شد. خب گفتم برید بگید صحیح شد. صحیحش اینه که ایشون فرمودن، یه دفعه گذاشته بود من خودم اونجا میشنیدم، گفت یه دوستی ما داشتیم، شاید اینجوری بوده، یه دوستی داشتیم، این دوست خیلی کارای خیر کرده بود، پل ساخته بود، بیمارستان ساخته بود، مدرسه ساخته بود. میگفت یه تعبیر خودش این بود، گفت یه ویروسی افتاد تو مغز من که الان جایگاه من در نزد خدا چقدره. میگه خلاصه شاید اینطور بوده، پاشتم رفتم مشهد. این دوست علامه جعفری، نه خودش، اینو یه نفر به نام خودش گفت، خانواده جعفری خیلی ناراحت شدن، دوستش بوده، خودش نبوده. رفتم مشهد، اون زمان قبل انقلاب هم توی دور ظریف باز بود که الان بین خانم ها و آقایون را عرض کنم خدمتون فاصله گذاشتم، اما بعدم میچرخیدن همه. گفتم یا حضرت رضا شما صدای منو میشنوید؟ ولی من که صدای شما را نمیشنوم، شما شفاعت کنید که اولین آدمی که میاد زیارت میشه من ازش بشنوم که جایگاه من الان نزد خدا چیه. بیچی وایستادم منتظر. اولین آدم که یه خانومی بود، فکر کردم این زن برادر من اشتباه هم. گفتم زهر خانوم، برگشت گفت خیلی خری. بیچی رتبه من معلوم شد. خیلی خوب، پس واقعا دیگه بله خدا به دادمون برسه. عرض می شود که پس عزیز من دقت کنید، معنای لغوی بدعت رو کار نداریم الان، بیانید چیز تازه. الان ما به معنای شرعیش کار داریم که حتی یه ادعا آمدن شرعی با لغوی هم قاطی کردم. من گوش بدید خیلی جالبه، میگه و قال العامه البدعت فی الشرع چیه؟ احداث ما لم یکن فی عهد رسول الله صلی الله علیه. میگه چیزی که در زمان رسول الله نبوده این آدم حادث کنه. حالا ببین اینجا اصلا کاملا دوغد و شاب شده. میگه که وحی منقسمت، بدعت را میگه ها، الا واجبت و محرمت و مندوبت و مکروهت و مباح. خیلی اینجا یاد لهجه شیرین برادران و خواهران قومی افتادم، اینی که مطالعه میکردم. الان نمیدونم، سابق برای ما طلبه قومی بودیم، یه قومی های خیلی اصلی مثلا میگفتن که یه چیزی از مورد یه نفر نقل میشد میگفتن خب این مال حسن خوبیشه، اگه بعد نقل شد میگفتن این مال حسن بعدیشه، هر دورم حسن استقبال میکردن. این هم طبعا همینطور شده. میگه که این که احداث چیزی که در زمان پیغمبر نبوده این بدعته، اما میگه همش هم بد نیست، این همون حسن خوبی حسن بعدی میشه. و یه منقسمت الى واجبت و محرمت و مندوبت و مکروهت و مباح. میگه به وقت بدعت واجب داریم، بدعت محرم داریم، حرام، بدعت مستحب، بدعت مکروه، بدعت مباح. حالا میاد اینجا چیز میکنه، مثال میزنه، خیلی زود تجرات میشم که خیلی فایده نداره. میگه که ولی البدع الواجبه امثله، بدعت های واجب مثال داره. چطور؟ الاشتغال به علم النحو. زمان پیغمبر میگه علم نحو نبوده، واقعا هم نبوده دیگه. میدونید که این ابو اسبت دو علی رضوان الله علیه رفته بود یه تشییع جنازه، مطلب از اینجا شروع میشه. خیلی خلاصه بگم، ای خدا داره نصف شب بعد از این خواهد شد. بله، عرض شود که خیلی خلاصه میگم، ابو اسبت دو علی رفته بود تشییع جنازه، دید که یه نفر داره میگه من المتوفی. ابو اسبت گفت که الله سبحانه، خدا جانها رو میگیره، الله. گفت بابا قدر میدونم، میخوام بگم مرده کیه. گفت پس بگو من المتوفا. اومد خلاصه خدمت امیر المومنین، این همه سر نیام نوشتن، همه میدونن جان عالمیم به قربان امیر المومنین که همه برکات از اوست، که آقا یا امیر مردم دارن غلط حرف میزنن. حضرت اصول علم نحو را القا کرد به ابو اسود. تمام سنی های حتی متعصب هم می نوشتن همه، بله برید نگاه کنید. حضرت فرمود که بله فعل چیه، هر اسم چیه، حرف چیه، خیلی زیبا. بعد فرمود هر مفعول، هر فاعلی مرفوعه، هر مفعولی منصوبه، هر مضاف الیه مجرور. اینا اصول علم نحوه. حضرت القا فرمود، ابو اسبت تنظیم کرد، بعدا نحویون بزرگی درست شدن، مانند عرض شود که سیبوی، چه سیبوی بار هم شیراز خودمون بود دیگه، سیبوی از کبار نحویونه. بعد دیگه ابن حاجب، ابن هشام دیگه، خیلیه دیگه بخوام بگم دیگه نصف شب میشه. به هر حال ایشون داره الان مثال میزنه برای بدعتی که واجبه. میگه منها الاشتغال به علم النحو الذي يفهم به كلام الله عز وجل و كلام رسول الله صلی الله علیه و آله که واجب. میگه درست زمان پیغمبر نبوده، اما این واجبه، برای اینکه ما الان باید اینو یاد بگیریم که قرآن بفهمیم، حدیث بفهمیم. حالا این اسمش هم میذاره بدعت در این حالا، یعنی شلم شوربا شده، از معنای لغوی آورده معلوم است، توی معنای شرعی خلاصه میگه دیگه، حال بگذاریم. بعد خلاصه میاد میگه که از جمله از بدعت‌های واجب حفظ غریب کتاب و سنت، این لغت‌های غریب رو باید یاد بگیری که به کتاب و سنت مسلط بشی. باز از بدعت‌های واجب تدوین اصول فقه. خب در زمان پیغمبر اکرم مردم نزدیک بودن، الان فاصله افتاده، ما باید اصول فقه الان اصول داشته باشیم. آقا صبح پاشدی میبینی که آفتاب داره میزنه، خدای چیکار کنم؟ وضو بگیرم یا تیمم بکنم؟ خیلی خوب، الان ببین 1400 سال از این حکم من از این پیغمبر فاصله گرفتم، الان من چیکار کنم؟ آفتاب داره میزنه، خیلی خوب، یا قسل میخواد بکنه، الان به اندازه هر دوتاش وقت دارم نماز قسل، نماز وضو یا نه. میگه که شما نگاه کن ببین، اگر احتمال میدی که وضو بگیری، مثلا یه مثال میخوام بگم، حالا در قطره از دریا وضو بگیری یا غسل بکنی، خب آفتاب میزنه و چیکار کنی؟ میگه که خب تیمم کن، اینجا مأمور هستی به تیمم. خب حالا اگر رفتی وضو گرفتی، تکلیف چیه؟ بعد دید آفتاب هم زده، حالا این نمازت که هیچ رفت، تجدید کن نمازت، قضا به جا بیار، اما علی وضو حکمش چی میشه؟ ها میگه که امر به شی نهی از ضد خاصم میکند یا نه؟ این بحث دیگه. چون اینجا ضد خاص وضو، ضد خاص تیمم وضوه، ضد خاصشه. خیلی جالبه ها. آیا امر به شی نهی از ضد خاص میکنه یا نه؟ خب الان یک قطره از دریا میگه مجتهدین ما ببین احکام رو استنباط کردن یک دریاییست. آقا خب حالا اگر امر به شی نهی از ضد خاص بکند این وضو الان باطله. آفتاب زده برو بی زحمت یه وضو دیگه بگیر. غسل اگه کرده باشی دیگه هیچی، وای مصیبت، برو یه غسل دیگه بکن یا الان دیگه آب مصرف کن. نه، اگر امر به شی نهی از ضد خاص نمی کند، چه نمی کند؟ واقعا الله اینجا نمازت قضا شده، برو استغفار کن، ولی این وضو به درد می خود، لااقل مثلا باش یک کار دیگه بکن. مرحوم آیت الله العظمای خویی می فرماید که صاحب عربه می گوید که این آدمی که وظیفش گوش بدید یاد بگیرید، این آدم که وظیفش تیممه الان رفته حموم، میگه آخه من الان باید برم حموم، بابا آفتاب داره میزنه، ولی آخه شاید بعدا مژگان بیدار شه مثلا آب را مصرف کنه، مثلا برای من چیزی نمونه. ولی وقتا توی خانواده یه نفر همه را محروم میکنه، خود شاهده. یه وقت مثلا آب سرده چیه، میگه آزیتا تو حمومه، دیده شده ها قشنگ، خلاص ترس آزیتا میخواد این زودتر بره. خب از این برم نماز داره میره، اومد بیرون دید ای داد بیداد آفتاب زده، چیکار کنیم؟ خب گفتم اگر مقلد اون آقا هستی که اون آقا تا اصول نمی نویسه تو رساله شب، من این باطنش دارم عرض میکنم، باطن مسئله رو که امر به شی نهی از ضد خاص میکند، از این دسته باشه، این غسلت مرخصه. نه امر به شی نهی از ضد خاص نمیکند، نه حالا غسلت هم داری، درست نمازت رفت، حالا اقلا دی باش ظهر بخون از شر عزیت هم خلاص شدی. اینجا صاحب عربه می فرماید که اگر کسی در تنگی وقت رفت غسل کرد یا عرض شود که وضو گرفت، توجه کردید؟ این آدم میگه اگر با تقیید این غسل کرده باشد یا این وضو رو گرفته باشه، بیاد ببین آفتاب زده، عیب نداره، نمازش باطل شده، دستش رفته، بعد قضاش بخونه، اما وضو و غسلش صحیحه. آقا رفته زیر دوش اومده آفتاب زده، میگه اگر به تقیید باشد. تقیید یعنی چی؟ میگه من غسل میکنم برای نماز صبح فقط، به طوری که اگه نماز صبح نبود غسل نمی کردم اصلا، مقید میکنه. اگه به تقیید باشد، صاحب عربه نوشته که عرض شود که این غسلش باطله. مرحوم آیت الله العظمای خویی زیرش می نویسد که لا اثر فی تقیید فی امثال المقام فی غیر موارد تشریع، نوشته که تقیید در اینجا اثر نداره. اگه هرم تقییدم کرده باشد، بالاخره برای خدا کرده، یا آبی ریخته دیگه، اومده بیرون نمازش هم باید به جا بیاره، اما حیف باشه نمازش قضا شده ولی غسلش تا دوباره آزیتا نرفته. بله اینا وجود خارجی ندارن، یه بنده تو بحث ما اینا، آره یه وقت چیز نکنید، یه مژگان آزیت هست، یه چند تا دیگه هم داریم، حالا همه رو یه جا خرج نمی کنیم دیگه. خیلی خب، حالا میگه یکی از بدعت‌های واجب اصول فقه، یکی از بدعت‌های واجب میگه جرح و تعدیله. بله آقا، کدوم راوی معتبره، کدوم نامعتبره، بگیش من جرح و تعدیل. حالا به هر حال دیگه تمام شده، اما این جنبندی خیلی زیباست، گوش بدید خیلی. و قال شیخنا الشهید، ببین اینا دقت کردید، عرضم دقت کردین که اینا آمدن معنی شرعی و لغوی رو مخلوط کردن. بابا بدعت در دین این است که چیزی را که جزء دین نیست وارد بکنی، اما نه اینکه حالا یه چیز تازه ای آمده. خب هواپیما چه ربطی به دین داره؟ تو صنعتیه. قاشق چنگال چه ربطی به دین داره؟ سابق نبوده و دستش اینجوری میخورد، الان قاشق چنگال هست. بدعت چیزیست که در دین ما چیزی داخل کنیم که در دین نباشد، یه چیزی از دین کم بذاریم که دین ناقص بشه. بابا چیز تازه که میاد این دین مربوط به بدعت نمیشه، لغتن بدعت، بلی تازه سبب بدعت شرعی حساب نمیشه. اینجا شیخ شهید جنبنده کرده، پس بگم بریم. اول گوش بدید که حضرت خواسته که ما تبعیت از سنت ها بکنیم، سنت ها، و از بدعت ها هم دوری کنیم. توجه کرده؟ اصلا به شما بگم کارای مندراری اصلا نکنیم ما، چقدر خوبه. بذار قبل از که حرف شهید بگم اینو بگم، آقا ختم انعام یعنی چه الان؟ مثلا حالا خودمونیم دیگه، یعنی چه کسی نیست، خودمونیم. ختم انعام، سریه ختم انعام داره، باید بریم. یکی از شخصیت ها که نشهیده الان ظاهر. آقا جون ختم انعام یعنی چی؟ کی گفته؟ آخه ببین اگه میخوای قرآن بخونی، اگر ببین این از من یادگار باشه، مطلقهای دین را مقید ساختن بوی بدعت میده. نمیگم حالا ختم انعام اگر بخونه نمیگم گناه داره، اما اگر جزء دین بدونه خالی از اشکال نیست. حالا اونا که میخونن هم جزء دین نمیدونن، میگن یه باش هوا میخونن میان بیرون. اما میخوام بگم مطلقهای دین را مقید ساختن بوی بدعت میده. مثلا فرزن در قرآن خوندن به طور اطلاق در دین ما مطلوبه، اما من بیام بگم که شبای چهارشنبه ساعت 8:30 سوره زمر بخونید، از کجا؟ کی گفته اینا؟ مگه فقط معصوم گفته باشه؟ مگر آقا روایت داریم شبای جمعه سوره صاد بخونید. سوره صافات روزای جمعه پدرم بر من واجب کرده بود، خدا شاهده، گفت بر تو واجب کردم سوره صافات اسرار در روز جمعه خوندن، که الحمدلله حالا منم تا اونجا که خدا کمک کرد بالاخره انشاءالله ترک نمی کنم. چون رسمن پدرم هم عالم بود، مجتهد بود، اولی از اولیا بود دیگه، گفت واجب می کنم بر تو، واجب کرد و منم میخوند. حالا به هر حال اینا رو معصوم میگه، اما من از خودم یک مطلقی را مقید کنم این بوی بدعت میده. آقا روز چهارشنبه ساعت مثلا 4:30 بعد از ظهر سوره یاسین بخون. نه سوره یاسین خوبه، اما تو چرا مقیدش میکنی؟ حالا بگذاریم این شهیدم بگم دیگه، پلنشیم بریم. بله، وقال شیخنا الشهید، به 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 شهید اول چه بزرگواری بوده. وقال شیخنا الشهید قدس الله سره فی القواعد الاصولیه محتسات الامور بعد عهد النبی صلی الله علیه و آله تنقسم اقساما. آها چقدر این چقدر عالم بعد از این حرف بزنه، چقدر زیبا حرف میزنه. چی آید حرف دراز کرده؟ بدعت مکروه داریم، بدعت مستحب داریم. میگه که محتسات و امور، چیزایی که تازه پدید شده بعد از عهد پیغمبر صلی الله علیه، تنقسم و اقسامن. بابا اینا اقسامی داره، چون که بنده خودم درست اقسام رو بیان کرده ها، ولی خراب کرده. توجه کردید؟ خرابش کرده. میفرماید که اینا لا یطلقو اسم البدعت عندنا الا ما هو محرم. آقا جان میگه تو دوشابش نکن. محتسات و امور بعد از پیغمبر اکرم خیلی چیزا هست، تنقسم اقسام. این آقا اومده این قسمه رو هم گفته. واقعا ببین آقا، علم نحو خونده بشه، علم کلام خونده بشه، خیلی چیزا ما داریم. مثلا من اینجا بحثی دارم، حالا دیگه وقت تمام شده، وقتش نیست الان. این نمل کلام در این است که میفرماید اینا اقسام مختلفی شده، این چیز بعد از عهد پیغمبر ظاهر شده. اما اینو گوش بدید، یعنی این یه کتاب خونه است. الله اکبر، اینجا بدش بگید عالم باید حرف بزنه. لا یطلق اسم البدعت عندنا الا على ما هو محرم منها. شهید میفرماید که اینه که پدید آمده، نام بدعت بر هیچ کدوم از اونا اطلاق نمی شود مگر چیزی که حرام باشد. بیا چیزی بیان مثلا دین کم کنن، در دین داخل کنن، یک کار زشتی بکنن بگن جزء دینه، اون فقط. و الا اگه بنابرون باشه دیگه، بیا الان باید هواپیما حرام باشه، نمیدونم کاشق چنگال حرام باشه، ساعت مچی حرام باشه، موبایل های شما همه حرام باشه. این که نیست که برادر من، خواهر من، این اصلا بدعت حساب نمیشه. بدعت ما میفهمه، شیخ شهید میفرماد بدعت به چیزی گفته میشه که حرام است، حرام. اما این آقایون آمدن با الفاظ بازی کردن، از این بر بدعت رو به معنای لغوی گرفتن، این چیز تازه. از این بر اومدن پیراهن شرعی تنش کردن. چون ببینید شما دقت کنید، آخر عرضمه، من خودم الان دارم میمیرم، شما هم انشالله همیشه زنده باشید، من مشرف مرگم الان، گوش بدید. به اینا میگن احکام خمسه، درسته؟ من یک کاری که میکنیم یا واجبه یا حرامه یا مکروهه یا مستحبه یا مباهه. میگن محقق اردبیلی، من نمیگم مقدس اردبیلی، خدا نگذر از کسی که این لقب رو برای ایشون انتخاب کرده، مقدس معنی در زمان ها معنی بد میده، گفتم در زمان سابق یک معنی نورانی داشت مقدس، ولی در زمان ما معنی بد میده. در زمان ما هر کس که خشک دماغ باشد میشه مقدس. ولی محقق اردبیلی، لغت محقق اردبیلی می نویسن در عمرش مباح انجام نداد. بعضی معنیشو نفهمیدن، گفتن یعنی ایشون آب نخورد، یعنی مثلا ایشون مثلا یک برگ کاهو هم نخورد. نه، میگن اینقدر این حاضر بود در محضر پروردگار، کارایی رو که انجام میداد بعد عبادی بهش میداد، اون یه ذره میخوابید که تقویت برای نماز شب پیدا کنه، قضا میخورد برای تدریس قدرت پیدا کنه. همین واقعا منه، یعنی نه که مصنوعی باشه ها، باید در جان آدم باشه. فرمودن لیکن لک نیتون حتی فی الاکل و نوم، نیت داشته باشه حتی در خوردن و خوابیدن، برای خدای کار بکن که من میخوام بخوابم قوی بشم در مسیر خدا، در مسیر انبیا، قضا میخورن در مسیر انبیا. بله، عیب نداره. پت بنابراین ایشون اومدن چیکار کردن؟ بدعت رو آوردن به معنی چیز تازه، بعد لباس دین تنش کردن، بدعت واجب، بدعت مکروه، بدعت مستحب. این که نشد که دیگه، همسون هم حسن خوبی حسن خوب، بعدی که اهل قوم میگفتن سابق. شیخ شهید میفرماید که آقا جون چیزایی که بعد عهد پیغمبر به پدید آمده تنقسم اقسامن، اینا قسمای زیادی داره، اما بدعت فقط به اون قسم حرامش گفته میشه. عرضم تمام شد؟ یه چیز دیگه بگم بریم دیگه. اول صلوات بفرستید. یه مثال براتون میگم، بعد یه چیزی بگم اعلام کنم، بحث من تمام شد. یه قصه نویسی در جوان جوانی خوندم، نوشته بود که عروس و مادر شوهر کنار تنور داشتن نون میپختن، پسر اومد، یعنی شوهر این خانم و پسر اون خانم دیگه، یکی عروس بود یکی مادر شوهر بود دیگه، اعاذنا الله. خلاصه مادر شوهر شروع کرد بدگویی، گفتش که تو هم شدی مرد، اگه بدونی زنه چه کارا میکنه فلان. خلاصه هیچی، پسره رو عصبانی کرد، اومد گرفت این تفلک دختره رو زد، اومد که بزنه، گفت بل کن دیگه، کشت دختر مردمو. حالا خودش آتش روشن کرده ها، گفت بل کن کشت دختر مردمو. خلاصه پسره دیگه کلاهشو گذاشت و رفت بیرون. عرض میشه بعد که عروس دید که خوب مقدمات از مادر شوهر بوده دیگه، چکارش کرد؟ او را هل داد تو تنور. زیرش نوشته بود نتیجه. پس هیچ وقت عروس و مادر شوهر را در کنار تنور نباید تنها گذاشت. نتیجهش بود. حالا بند عرض شود که تو این خانه خدا و مکان نورانی بسیار بسیار خرسندم و خدا را شکر میکنم که ما اینجا جلسه داریم، واقعا نازنینه. اما مسجد با سالن یه فرقی داره. در ماه محرم و سفر روشن شد که خلاصه همون عروس مادر شوهر نباید تنور تنها گذاشت، که سالن که ما میرفت الان دیگه نمیتونم برم. مسجد اولا بهتر خانه خداست، ثانیاً دیگه ترافیک و فلان اینجا خود. اما خب مسجد این آسیبا را داره که فردا تو این مسجد بالاخره دهه اول روزخانی میشه، که خب دهه اول من خودم بالاخره در خدمتتون ان شاء الله هستم، ان شاء الله اگه توفیق داشتم همه مباحثمون ادامه داره، تو این مجالس هم بیایید خدمتتون هستیم و مجالس امام حسین و ان شاء الله همتون بهره مند میشید. بعد دهه دوم هم ظاهرا مجلس دارن، گفت در ماه محرم دیوانه شود محرم، در ماه سفر هم، ده ماه دیگر هم. ظاهرا در سوم هم یه چیزایی هست و در ماه سفر هم که بالاخره چیز نمیشه. به هر حال دیگه در کل حساب کردم بیدم اینجا تو این دهه ها چیزی نمیمونه، چند تا سه‌شنبه خلاصه ناچیزی میمونه. بنابراین منم خب بالاخره دعوت هایی میشه، اشتغالات دارم. وعده ما و شما انشالله اولین سه‌شنبه بعد ما سفر، اولین سه‌شنبه بعد ما سفر، بعدم دیگه این سه‌شنبه هم که میاد بنده خدمتتون نیستم، برای اینکه در دانشگاه امام صادق علیه السلام بزرگ داشت، یعنی سالگرد گرفتم برای مرحوم آیت الله مهدوی کری قدس سره. بالاخره ایشون کسی بوده که گردن همه حق دارن، منم به ایشون ارادت خالص داشتم، خیلی ایشون به من لطف داشتن، بالاخره دوستی داشتیم، خیلی دوست داشتنی، همه دوستش داشتن. بالاخره بزرگواری بود، یار امام بود، یار رهبر بود، یه عمر زحمت کشیده بود. به هر حال سه‌شنبه آینده من میرم اونجا انشالله، بزرگ سالگرد ایشونه، اونجا میریم. بنابراین انشالله وعده ما تو مجالس امام حسین، از این بهتر میخواین دیگه؟ ها؟ جای از این بهتر که نمیشه که. اونجا هم دیگر میبینیم، مسائلی هست صحبت میکنیم، مطالب اهل بیت میگیم، تا انشالله ما سفر تمام میشه ماه ربی خدمتون انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. انشالله که خدای متعال حوائج همه تون مغزیه کنه. انشالله هرچی از خدا خواستیم، خدای مرزامون شفا مرحمت کن. انشالله خدا مرزامون شفا بده، بچه هامون خودمون حفظ کنه. هرچی از پروردگار خواستیم انشالله مرحمت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.